سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید در این روز 11 فروردین ماه 1399 برابر با 30 ماه مارچ 2020 هستش که در خدمت جناب عالی در حضور مخاطبین این صحبت هستیم. الان چند ماه از ابتدای بحران کرونا شروع شده و بسته به محل کار و زندگی آدم چند روز تا چند هفته از به اصطلاح قرنطینه های فردی و خانوادگی و عمومی میگذره. بعضی از آمارها میگن 1/3 یا شاید بیشتر از مردم کره زمین توی یه جوری توی یه نوع قرنطینه های هستن. آخرین بار که با هم دیگه صحبت کردیم عددی که شنیده بودم 1 میلیارد نفر بود، حالا بیشتر شده، حالا خود هندوستان فقط 1.3 میلیارد هستش. سوال اینه که در این روزها که در قرنطینه هستیم روزهامونو چه جوری بگذرونیم که به هر حال بهترین راه گذران این ایام باشه. عرض کردم که الان آمار پزشکی بسیار تحت شعاع قرار گرفته در مورد مسئله کرونا، ولی چیزی که به چشم میخوره اینه که در بعضی جاها آمار خشونت‌های خانوادگی رفته بالا، اینایی که مردا زنشون رو میزنن اینا، ولی خب البته مطمئنن میدونید و لازم به توضیح هم نیست واسه شنوندگان که فقط هم به اصطلاح خشونت فیزیکی منجر نمیشه، که بیشتر مردا به زنها اعمال میکنن. خشونت های غیر فیزیکی هم هست، رفتار خشونت آمیز و غیر حقوقی که حالا خانم‌ها به آقایون یا آقایون به خانم‌ها اعمال میکنن. به هر حال در انتها یه جوری میشه که در این قرنطینه که مثل زندان سیاسی در سلول انفرادی هست، اینها اعصابا خورد و خمیر و میپرن به جون همدیگه و اصلا بهانه جویی. شما تجربه 40 ساله دارید در قرنطینه به شکل‌های مختلف که در گفتگوهای گذشته صحبت کردیم. حالا با توجه به اینه که باز طولانی‌تر شده و این آمار به این ترتیب میاد بالا و متاسفانه میبینیم که کار یه عده‌ای شده به جای اصطلاح عمل حقوقی یا زندگی حقوقی در قرنطینه، این شده که بشینن پای اینترنت و بترسند و بترسانند. بحران هست، ترسناک هم هست، ولی ترسیدن و ترساندن یه چیز دیگه است. اینه که بلندی خیلی خطرناکه اگه آدم بره از اون بالا بپره پایین، ولی اگر که بترسه و بترسانه مثلا یک بچه رو از بلندی، اون وقت این اون فوبیاها، اون ترسها و استراب ها رو پیدا میکنه که از یه خود بلندی عرق عرق به تنش میشینه و دچار استراب و اینجور چیزا میشه. در نتیجه این هم به همون ترتیب اگر با این مثالی که زدم بهش نگاه بشه یه جور دیگه بهش برخورد میشه. اگه لطف بکنید و تجربه خودتون رو که روزها رو در قرنطینه چجوری بگذرانیم و میگذرانید و توصیه هایی که داشته باشید برای مخاطبین این برنامه خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم از همین مقدمه که شما فرمودید معلوم به این که خلع رو زور پر میکنه. در خانه باشی، زن و شوهر و فرزندان جمع باشن و کار معینی رو انجام ندهن میشه خلع. خلع رو زور پر میکنه، میشه دعوا. حالا ما این اما به عنوان تجربه ما در زندان شاه تجربه کردیم. اونجا اول که در قزلقله بودیم هر سلولی کوچیکی یک نفر زندگی میکرد، یعنی یک نفر نگه میداشتن. بعد که دستگیری ها زیاد شد دو نفر، یکی در سکو میخوابید، یه سکو بود و یک زمین مثلا طولش 1 متر خورده، یاد به اندازه که آدم بتونه دراز بکشه، اینقدر طولش بود. عرضش هم مثلا 75 سانتی متر. اون سکو رو فرض کنید همین قدم زمین رو. این عرض و طول اون سلول تاریک بود که با چراغ روشن میشد، بیرون هم پنجره منجره نداشت. کتاب و این چیزا هم هیچی نبود. خب حالا شما تو این سلول مذهب هم دانشجو بودن، سلول هم کنار هم بود، دانشجو بودن، صدا بلند کردن هم ممنوع بود. شب اولی که منو دستگیر کردن در سلول انداختن و صبح دیدم این آقای ساقی آمد و حاضر غایب میکنه. آمد و از من پرسید رئیس سنت رو گفت و رفت روبروی من، دانشجو یا دانشکده حقوق اگر اسمش یادم مانده باشه، آقای اسکویی، و اون که گفت تو چی هستی و اسم چی و اینام که گفت، من گفتم آقای اسکویی تو هم گرفتن؟ گفتم این آقا در باز کرد، این آقای ساقی گفت مگر شما نمیدانید اینجا صحبت کردن ممنوعه.
آقای ساقی کی بود؟ آقای بنزی
زندانبان زندان قزلقله بود، آدم خوبی هم بود. بعد از انقلاب هم ما براش نامه نوشتیم که این رعایت حال زندانیان رو میکرد. گفت مگه نمیدونی که اینجا ممنوعه صحبت کردن؟ گفتم اولا که نمیدونم، شما داری دیشب منو گرفتید امروز آوردی، من از کجا بدونم؟ اولا ثانیا ممنوعیت های شما رو ما اگه مقاسم قبول بکنیم شما رو اینجا نمی آوردن. شما حق ندارید ما رو ممنوع کنید از حرف زدن. قروق شکستیم خلاصه. یعنی از اولا که تا اونا و از اون بالا یه دون از این چیزا حمامای قدیم نمیدم تو ایران دیده بودید، اون بالا شدونه چیز داشت گردی،
بله
اون چیز آره، از اونجا اینا هم همون قدر قدم انبار اسلحه بوده دیگه کرده بودن زندن، از اون بالا نگاه میکرده میزنن روی اینا کی تیار میزنه کی نمیزنه اون چیزا. خب ما دیگه حالا دیگه حرف میزدیم و گفتیم آقا این که ما بخواییم که هیچ کار نکنیم، اولا خودی رژیم کلی نفت میبره، ما از اینجا هر وقت بریم بیرون هرچی هم بلد بودیم یادمون بده، رفته باید از نو شروع کنیم بره. بعد ما هم بالاخره میفتیم به این سر هم تراشیدن دیگه، شما یه حرفی میزنیم اون یکی چیزی میگه این مدخل چرا میگی اون که بدم میشه دعوا، از بهتر یک کاری بکنیم. و کارمونم حالا اینجا کتاب این چیزا که در دسترس ما نیست، اما خب این فکر ما که میتونه راجع به مسائل فکر کنه، ولی هم مزخرف فکر کنه، بحث میکنیم با هم، ازش یه چیزی در میاد. اولا اون چی که معلومات ما بوده یادمون نمیره، به تمرین و ورزش هم میکنیم و برداشته هامون میافزاییم، صمیمانه و دوست هم از اینجا میریم. پسند افتاد و همین کارم کردیم و تا اون مدت که ما در اون قزلقله زندانی بودیم یک مورد نگار مثلا از هم ناراحت شدن خوشبختانه پیش نیامد. دفعه بعدی در زندان موقت شهربانی که بعدها شد کمیته، حالا این رژیم کرد نم زندان توحید شکنجگاه و اینا، اینجا یه بندی رو خالی کرده بودن، اینا داده بودن مثلا شده و زندان دانشجو. اونجا که دیگه با هم بودیم و کتاب اینا هم در اختیار می داشتن داشته باشه، پس هم در هر کدوم از دانشجویان مسئول شد که درس های دانشگاهیشو روزانه بخونه و بعد یک ورزش های هم بکنه، روزانه ورزش هم می کردیم و بعد هم بشینیم بحث ها می کردیم که این یادداشت های زندان که دخترم فیروزه اینها رو تنظیم کرده، به زودی یه بارم که به طور پی در پی در سایت انقلاب اسلامی انتشار داده، حالا تبدیل کرده به کتاب که که به زودی چاپ میشه. اون کتاب گزارش این روش هست که شما میپرسید که چگونه باید کرد. در این زندان هم مثلا هر کس هم با هم یک خورده حسابی نقاری بین دانشجو هست پیش میاد جوان هم دید. اینها هم در اون مدت زندانی رفت شد، افکار به هم نزدیکتر، همه درساشون خونده، به جوری که رفتیم و امتحان دادیم من شدم نفر دوم. خدا رحمتش کنه دکتر مهدوی رو، معلم ما بود، گفت که شما نمیشد اول بشید. گفتم خب چرا نمیشد اول باشم؟ گفت برای اینکه باید شرفیاب میشدی. شاگردای اول میبردم پیش شاه، بعد مونا بورس میدادم میرفتم خارج، یا باید حاضر میشدی میرفتی پیش شاه و فرمایشاتشون رو اسخا میکردی، یا نمیرفتی که اونم برخورد داشت. ساده نیست که امتناع کردن از رفتن یا رفتن و ساکت نموندن. گفتم نه، اگر میشدم که اصلا نمیرفتم. برحال یک دانشجوی ردی هم که عضو جبهه ملی باشه نبود. در دانشگاه نمونه بود و چون فرض این بود که هر کی کار سیاسی و مبارزه میکنه دست پس ماکو، اینا غالبا رد میشن و میشدن. و بعد میگفتن یه دکتر عزیزی بود، استاد اقتصاد جغرافیای اقتصادی بود، او همجور ورد زبان شد که برید شعار بدید درست نخونید، شعار بدید درست نخونید. خب حالا دیدن که نه عجب، این چجوری شد؟ اینا هرچه عرض جبه ملی در دانشگاه شما نمره های خوب گرفته قبول شده. این مال اون دستاورد زندان که زندان جاییش که شما هیچ مجال برای اینکه در بری نداری، یا باید کار سازنده بکنی یا خود تخریبی میکنی. این شنیدی که تو زندان ها مواد مخدر اینا مصرفش بالا میره و یکی از جاهای قاچاق مواد مخدر زندان ها میشه؟ این برای خاطر همینه. به طرف روز شب شب صبح همجور همه روزها هیچ کاری نمی کنه، خودش خودش دخل میمونه دیگه، این بیکار که نمیتونه بمونه. همین هم که الان در قرنطینه و میترسن و میترسونن، دلیلش همینه. یا باید کاری بکنن که سودمند باشه، دستاورد داشته باشه، یا نمیشه همین کارا. بترسون. خب حالا بعد که این اون تجربه زندان بود، بعد دیگه این کار بر من آسان شد. الان فرض میکنم که در همون شرایط زندانیم و به همون ترتیب هم عمل میکنیم. یعنی کار میکنیم روزانه و نه کار علمی و اینا که میکنیم، و سر جاش تمرین مهمی رو میشه انجام داد. و اون تمرین اینه که خب آدمی در این بیرون خانه که هست، روابطی که داره همش که روابط دوستانه نیست، روابط قوا هم داره، از افراد دروغ میگه، از افراد دروغ میشنوه، زور میگه، زور میشنوه، تو داخل و خارج اینجوره. حالا اگر ترک این رو فرصت مختنم بشماره که این زندگی رو یه عوض کنه، میگه جور دیگه هم میشه زندگی کرد یا نه؟ آقای شوهر، آقای همسر، شما تو سابقم هم که ما هم دعوا میکردید داره بیشتر شد. این که زندگی همون سابقتونه، بیرون دعوا، داخل دعوا. حالا این فرصتی ویروس به شما داده، در قرنطینه ای، این زور رو از زبان و کرده خارج کنید، نه زور بدید، نه فکری خیالی که زور توش باشه بکنید و نه با هم دعوا کنید. خب بعد میگه بچه کار کنیم آقا، کار دیگه هم که نداریم که خوده بکنیم. حالا این که شنوندگان این بحثای ما قاعدتا آدم کسانی هستن که به نوشته و کتاب اینا دسترسی دارن، حالا فرضم کنیم که نه اونا هم در اختیار شما نیست، خودتون که در اختیار خودتون هستی، میتونی یه سوال مهمی از خودتون بکنید. از اینجا شروع کنیم که خب ما به عنوان انسان چی هستیم؟ اتفاقا این همسر من مشغول کار روی یک متن فرانسوی است، امروز بحث میکردیم که اون هگل راجبه که انسان کیه یه جور میگه، آقای مرلو پونتی اونم فیلسوف فرانسوی است یه فرمایشی میکنه، یکی دیگه نظر دیگه، خود اصلا سه تا نظره، یه نظر میگه که انسان یه جسم حواسی داره و اون حواسش شناسایی از محیط میکنه و زندگی میکنه و میمیره، دیگر هیچ، تمام شد. یه نظر آقای هگل میگه نه، این انسان هم زندگیش معنی داره هم هدف داره، هدفش هم آزادیست و این طی مراحل میکنه و به اون هدف میرسه، مثلا اسپری داره، روح و روان داره، ماورای ماده هم داره. آقای پونتی میگوید که نه اون اولی درست میگه نه دومی، انسان بعد موجودی تنی است، اما این تنی باشه که فقط یک پشت حواس داشته با اون حواس چیزایی رو شناسه، نه بیشتر از اون، صاحب اندیشه است، صاحب عرض کنم که احساسات پیدا میکنه، عواطف پیدا میکنه، وجدان دارد و سر این که آیا این وجدان به چیزیه یا به نه به چیزی نیست، این هم بحثه. حالا اینا بخواییم وارد این بحث ها بشیم از گفته خودمون خارج میشه. خب حالا این گفتم که بحث این سه تا نظر راجع به انسان کیست، به قول آقای پونتی که ایشون نظر دو بود. حالا شما هم این سوال از خودت بپرس، بگو من انسان کی هستم؟ حالا من و مثلا آقای پونتی با من صحبت میکرد، من طرف حرفش بودم، گفتم آقای پونتی لطف فرموده که از خود بپرسیم ببینیم که ما یه حقوق داریم، این زندگی ما مثلا همین که شما میگیسیم جشن، حالا جسمش این جسم ماورای ماده تو کار نیست، همین قلمرو ماده است، بسیار قبول کنیم با شما که اینجور، اصلا این زندگی چگونه میچرخه؟ زندگی آدمی اگر اون کارهایی که فعالیتهایی که این آدمی باید انجام بده تا زنده بماند اونها رو اسمشو بگذاریم حق، مثل حق نفس کشیدن، حق خوردن، حق خوابیدن، حق سلامت و حق و ببینید که شما که میگه انسان اندیشمند دیگه اندیشه داره، خب این چجوری فکر میکنیم؟ اگر این اندیشه خودانگیخته نباشه، مستقل نباشه، آزاد نباشه، مستقل نباشه، یعنی به این معنا که آخه این آقای پونتی رفیق سارتر هم بود، بعد با هم دعوا شد، به قول آقای سارتر این فکر از این دنیای متعین، یعنی دنیای مادی بره بیرون، بره به دنیای نامتعین غیر مادی، فضای بی‌نهایت. این رو میگه آزادی، ساعت میگه آزادی یا نمی. حالا این عقل ما از باید که این دید من میگویم مستقل باشه، یعنی بتونه با همین هستی این همانی بده، یعنی در روشن حرف بزنم از محدود کننده ها رها کنه خودشو، از هر محدود کننده خودشو رها کنه. آقا تو اونجا نشستی تو اتاق میشین و این بگو این عقل خودتو ببین چه چیزهای محدودش میکنه، اونا رو بگو برو پیکارت، برو پیکارت، برو پیکارت، تا این عقل دیگه به قول شاعر ما رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، تو ز پای بند شهوت به در آیی تا ببینی تیران آدمیت. حالا تیران بدین این عقل رو، حالا که تیران دادی بذار که این دیگه رها شده، دیگه آزاد شده، یعنی مستقل شده، حالا بذار همکار کنه خوده در زمینه های مختلفی، بذار این شروع کنه به فعالیت کردن. این فعالیت اون که از محدوده ها آزاد که شد، فعالیت او صفت آزاد پیدا میکنه. اینکه آزادی از استقلال جدایی ناپذیره به این دلیل. معناش چیه؟ معناش اینه که دستاوردش هر چی باشه اسمش هست خلق، آفریده، به چیزی میسازه. اونا هم که مختره بودن و مکتشف بودن و عرض کنم به شما ابداعی و ابتکاری کردن، همینجوری کردن که من الان گفتم اینا که در قرنطینه هستن میتونن تمرین کنن. حالا اگر عقل آزاد مستقل شد، یعنی از محدود کننده ها رها شد و در همون حال که رهاش فعال شد، استعدادها در آدمی، اونجا تازه آدم میبینه یه موجودیه که استعدادهای مختلفی داره، استعداد علمی داره که میره ببینه خاله حال میخوای این کار کنه، محتاج معلومات میشه دیگه، وقت باید سری بزنی به کتابی، نمیدنم به نوشته چیزی یا به حافظه اطلاعی که لازمه بهش بدی که اون کارش انجام بده. بعد ببینی که این استعداد هنری داره، باید که در ماورای اون اتاقی که نشستی عقل بره از اون محدوده اون قرنطینه خارج رها بشه. در واقع ما هم میخوام بگم که تن اگر به این زندان است، عقل رو بگذار برود از اون زندان بیرون، این دارم میگم، رها بشه بره اونجا. اون حالا که رها شد، هی چیزای جدیدی رو میبینه و روش کار میکنه و تحویل میده. حالا اینا هم پرش کن بیار رو کاغذ، روزانه ببین همین دو ساعت بشین به این کار به مشغول شو، حاصلش رو بیار رو کاغذ، این چی در میاد؟ حالا اگر تردی و دیدی شیرینه، احتمال میدم که این دو ساعت تمدید کنی بکنی چهار ساعت، بکنی شیش ساعت، بکنی هشت ساعت. البته بخشش هم خیالات میشه، همچنین که همش اندیشه بشه، اما اون مقداری که خیالات میشود، این طبعه این ایجادی داره، یک مشخصه داره. مشخصش اینه که عقل اون تو محدوده ها گیر کرده که دنبال با خیال خودش سرگرم میکنه، از اون محدوده ها خودش رها کنه، نه دیگه میشه همون کار طبیعیش انجام میده که ایجاد و خلق و ابداع و ابتکار و کشف و این چیز هست. فرض کنین شما رو برمی انگیزه به این که یک نقاشی بکنید یا نمیدونم یه وسیله بسازید که میگه به اینا چیزا خودم رو سرگرم میکنم. اما دو جوره این سرگرمی، یه جوره اینه که من وقتی میخوام فکر بکنم اگر قلم و کاغذ جلو دستم باشه مثلا شکلی هم میکشم، اغلب هم اسم میکشم. اما این اسمش هنر نیست، این اسمش این است که در واقع اون عقل در حالی که داره کارش انجام میکنه میده حواسش پرت نشه، خیالات او رو نبره بیرون از اون کاری که داره انجام میده. خب حالا شما انجام این تمرین کردی و اگر این تمرین رو خوب انجام بدی روی همین از محدودها عقل بیرون بره، اسمش بشه استقلال، در همون حال فعال بشه، بشه آزاد، یک تمرین روزانه انجام داد، زور و تخریب اینا رو هم که نکردی، به جاش با این فعالیت عقل یه چیزایی هم ساختی، ذهن شما به یه چیزایی، عقل شما به یه چیزایی توجه کرده که قبلا نمی کردی. این یه تمرین بزرگی، این تمرین به شما فواید دارد، برای شما فایده اولش این است که شما دیگه حالا می فهمی استقلال و آزادی چیست. لازم هم نیست که بروید ببینید که چه تعریف ها شده، البته حالا ما کتاب استقلال و آزادی تعریف های متفاوت میاد، ما نخواستی هم نخوندی هم نخوندی، ولی خودت داری تمرین میکنی دیگه، میفهمی که اصل معناش اینه که با شما گفتم. این یه فایدهش که دیگه شما یور رو میدونی که این مخرب زندگی است، ولو هم از قرنطینه رفت شده آمدی بیرون باز همون جامعه است و همون رابطه ها و همون تخریب و متقابل و همون دروغ گفتن و دروغ شنیدن و دروغ گفتن و دروغ شنیدن، اما دیگه اون آدم نیستی، پس میتونی که هر تر مقدور از اون رابطه ها بیه بیرون، با دیگران رابطه های دیگری بر مبنای به آدم هایی که مثل شما این تمرین کردن رابطه های جدید برقرار میکنی که اینا رو حقوق تنظیم میکنه. این فایده اول و اساسی شده. حالا فایده دومش این است که در جا متوجه میشوی که خوردن و خوابیدن و عرض کنم کارهای که خاص تن است اینا رو هم تنظیم میشه، خود به خدا تنظیم میشه، غذایی که سالم باشه و هم سالمه، غذاهای سالم عموما ارزان هم هست به خلاف غذاهای مخرب تن است که گران هم هست، تمام میشه. تن خو میکنه به، یعنی باز میگرده به طبیعتش، اون چه از غذاهای سالمه دریافت میکنه اون که حق به تن در واقع ادا میشه، از نفس حالا این قرنطی هم سبب رو به هوا مقدار سالم شده، مزه هوای سالم تنفس کردن هم میچشه، کارها دیگرش هم با حقوق منضبط میشه. پس متوجه میشه که اگر به استقلال و آزادی خودش تمرین بده، عقل خود او زور مدار و قدرت مدار نشود، مستقل و آزاد باشه، به طور خودجوش به حقوقی که ذاتی حیات عمل میشه. فایده سوم همش این است که در محیط بیرون خانه دیگه آدم سابق نیست و میتونه روابطی ره که درش بود از اون روابط بیا بیرون، یه روابط جدید بیرون برقرار کنه با کسانی که میتوانند در این روابط وارد بشوند. این سه تا فایده. فایده چهارمش هم اون چیزایی که به دست آورده در این مدت قرنطینه، اونا رو یاد داشت کنه، میبینه که یه خروار میشه. روز اول آدم فکر میکنه چیزی حال ما چی تو قرنطینه چی مخواهیم کش کنیم، هیچی هم در اختیار ما نیست. البته حالا اون وقت که ما در زندان بودیم هیچی در اختیار ما نبود. گفتم در زندان دوم چرا یه کتابای میذاشتن تا بخونیم. اما حالا شما با این انترنت فراوان کتاب در اختیار دارید. الان هم دیدم یک کسی در ایران کتابخانه ها رو اینا مراجعه به کتاب ها رو مجانی کردن، همه کس میتونه به اونا دسترسی پیدا کنه. پس کتاب هم در اختیاره. تو زندان هم نیستید، قرنطینه هستید، اگر در خانه هم کتاب نداشته باشید این سایت های مختلف کتاب در اختیار شما میمونه. بنابراین شما امکانات لازم برای اینکه تمرین کنید عقل مستقل آزاد بنابراین خلاق شدن رو دارید. این چهار تا دستاورد تا اینجاش شما حاصل میکنید. اون تخریبا هم که الان بهش مشغولید و یأس و ناامیدی و ترس و همدیگر رو به هم پریدن و زندگی رو زهرمار کردن برای هم، اون هم که نکردید، اونم فایده پنجم. شما فکر کنید ما 40 سال اگر قرار بود که به شیوه این خانواده هایی که شما گفتید زندگی میکردیم، چند بار تا حالا باید اینجا کار به بیمارستان این چیزا کشیده باشه و طلاق و طلاق کشی و این هر
بله.
خوشبختانه هیچ از گل نازلتر هم به هم نگفتید. پس تجربه است که من دارم با شما ازش حرف میزنم، نه که خودم نکردم و دارم چیزی را به شما میگویم که با خود حافظ و عایز غیر متعهد نیستم. خب این 5 تا فایده اول. حالا بیان و فایده های دیگر ازش صحبت کنیم. و الان در اختیار شما قرار گرفته، در سایت انقلاب اسلامی هست، حقوق 5 گانه قرار گرفت. قانون اساسی بر پایه حقوق 5 گانه در اختیار. عرض کنم به شما برنامه عمل در اختیار. خب شما یه دور اینا رو میتونی بخونی با هم بحث کنی. اینا حقوق ذاتی حیات، حقوق انسان ذاتی حیات انسانه، حقوق شهروندی ذاتی حیات شهروندی هر انسانه، حقوق ملی ذاتی حیات یک ملتی. یعنی اگر یک ملتی به این حقوق عمل نکنه منحل میشه، از بین میره. معنای ذاتی اینه. حقوق طبیعت هم که ذاتی حیات طبیعته، حقوق هر کشور به عنوان عضو جامعه جهانی هم حقوقی هستن که اگر همه جامعه ها بهش عمل بکنن ما دنیایی از صلح و بیشتر خواهیم داشت. چون حالا عمل نمی کنن این دنیایی داریم که جهنم هست. این حقوق رو و اون قانون اساسی رو که بر پایه این حقوق و اون برنامه عملی که بر مبنای وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شما هم و ایرانیان تهیه شده. اونجا شما بخونید ببینید هم وضعیت شما همجوری یا نه، اقلن اینو ببینید. عزیزی که هم درست دیده شده وضعیت شما همینجوره که تو این برنامه عمل آمده. پس اولا یک معلوم جدیدی حاصل کردید از وضعی که واقعا در او هستی. ثانیا میدونه که این وضعیت را حل داره و شما محکوم نیستید تو این وضعیت بمونید تا نابودی. نتیجه شما از قرنطینه میاد بیرون به عنوان انسان‌های آگاه، یعنی نیروی محرکه تغییر تحول تغییر کردید، بنابراین تغییر دهنده می شوید. غیر ممکنه دیگه جامعه تغییر نکند در جهت جامعه حقونده ها. ممکن نیست که نشود. گفت که زندان داریم و زندان. ما در زندان شاه گذراندیم، یه جور گذراندیم، دیگران نمیدونم چه جور گذراندیم، ولی ما به ترتیب گذراندیم که الان برای شما گفتم. در همون زندان بود که من گفتم انقلاب هدیه نسل جوان به ایران کهن است. خب تغییر کردیم و تغییر دادیم و اون انقلاب عظیم رو حاصل اون تغییر است. حالا اینکه اون انقلاب عظیم بسیاری حالا ناسزا به اون انقلاب میگوین، اونا که رژیم سابق که در واقع 90% کار انقلاب و اون رژیم انجام دادیم ناسزا به اون انقلاب میگه، به خودش نمیگه که چرا این استبداد بس پرفساد پرخیانت پرجنایت رو داشته. ناسزا میگوید به انقلاب. عده دیگه هم میگن که ما هرچی بدبختی داریم از اون انقلاب داریم، به لحاظ که صدماتی که میبینن، ولی که اونه که شما داری از ضد اون انقلاب دارید، از کودتا به ضد اون انقلاب دارید. با همه اینها جهان قبل از انقلاب ایران رو مقایسه کنید با جهان بعد انقلاب ایران، میبینید که نه، انقلاب یه پدیده جهانیست و جهان رو وارد عصر جدیدی کرده است. تحول هم کنده. ایران امروز دیگه بعد نمیگرده به ایران قبل از انقلاب. این آخرین پایه، ستون پایه از ستون پایه های استبداد مونده که این هم داره فرو میریزد. اگر این نسلی که الان هست همون رویه رو داشته باشه که نسل ما داشت و وجدان پیدا کنه، به حقوق خلاق بشود، این جهت تحول میشه جهت مطلوبی، میشه جامعه مستقل آزاد، جامعه حقوندان. اون وقت ایران از یک دوران تاریخ، طولانی تاریخ استبداد رها میشه و میشه یک ایران پیشرو در نوعی از دموکراسی که این قانون اساسی پیشنهاد میکند. چه در این دموکراسی، چون دموکراسی های غربی که الان کتاب ها هم می‌نویسن راجع به پایان دموکراسی، پایان تمدن، علتش این است که نهادها در این جامعه های غربی همه اونجور نیست که دموکراتیک باشه. اونا میگن، خودشون هم میگن دموکراسی یک نظامی است که امکان میده کارفرمایی ها از کارفرمایی دولتی باشه، دستگاه های اداری باشه، یا کارفرمایی های اقتصادی باشه، اینها به شیوه استبدادی اداره بشوند. این پیشنهاد قانون اساسی که بر پای حقوق پیشنهاد می شود تمام رابطه ها رو با حقوق تنظیم می کنه، یک جامعه نو. خب این قرنطینه به شما امکان میده که انسان‌های نو بشوید، برای جامعه نو تغییر کنید تا بتونید تغییر بدید. حالا هرگاه این در تمرین عقل که مستقل آزاد شدن مشکل داشتید، میتونید به باز به همون سایت مراجعه کنید. کتاب عقل آزاد به شما امکان میده که روش های عقل قدرتمدار و روش های عقل آزاد رو، گرچه خودتون هم به خودتون مراجعه کنید، میتونید اون روش ها رو یک به یک ببینید که به کار میبرید روش های عقل قدرتمدار. اگر برای رها کنید بجاش روش های عقل آزاد به کار ببرید. این کارهایی که بنابراین در هست هستید و هست خود ویروس خواسته، این رو فرصت بشمارید، نه یک مثلا زمان از دست رفته. زمان از دست نمی رود. اگر شما این رو صرف ساختن نکنید، این زمان فرصتی است برای خود تخریبی. انتخابم با شماست، بین ساختن خود و تخریب خود. بسا از همین قرنطینه ایران و نسل امروز از قرنطینه بزرگ، زندان بزرگی که رژیم استبدادی ایجاد کرده رها بشود، بدون کشتی، بدون کشتاری. و شما متوجه میشید که این حرف هوا نیست. هر جا در پایین، در خود مردم، عقلها مستقل آزاد بشوند. حالا من نخواستم مثلا وارد بشوم به موازنه عدمی که اگر این راهنمای عقل بشه، این اون میتونه شما او رو تمرین کنی، چون طولانی میشد بحث. با این حال حالا در دقایق آخر این گفتگو باز میگردم به اون اثر راهنمای عقل، ولی فعلا این رو دارم عرض میکنم که میگویم ما 4 میلیون دانشجو داریم، 14 میلیون درس خونده داریم، این میشه 18 میلیون. شما 18 میلیون اگر این الان که در قرنطینه هستید همین روشی که عرض کردم به کار ببرید، از قرنطینه 18 میلیون نیروی تغییر دهنده که میداند چه میخواهد و میداند چه چیز را نمیخواهد، یا بیرون از آن شما آدم های هستید که این رژیم دیگه کاربرد نداره، با شما زور کاربرد در شما نداره، چون شما به حق عمل میکنید، با حق رابطهاتون تنظیم میکنید. پس یه 14 میلیونی از قلمروی حاکمیت و ولایت مطلقه خارج میشه. همه دارم کم دست آوردیه. ما نه به اعتباری که خارج کشور هستیم از قلم روی ولایت مطلقه خارجیم. چند میلیون ایرانی خارج کشوره. متاسفانه اونا به لحاظی که این تمرین رو انجام ندادن در خارج کشورم قلم روی رژیم هم. با اینکه قوای سرکوبش اینجا کارایی ندارن، ولی تا بخواهیم ملاحظات و این چیزهای که کس و کار ما در ایران داریم، اونم عوامل رژیم در خارج مزاحمت میکنن و این چیزهایی که عقلهای خوب کرده تنظیم رابطه با قدرت مجبز میسازن از اینها برای اینکه عمل نکنن. اینی که ما خارج از قلم روی رژیم هستیم برای اینکه کار بکن قوای سرکوب و غیر سرکوب و کارایی ندارد. در خود ما چیزی که زور از بیرون به طلبت نیست، نه اونا کارایی دارن نه این قدرت های خارجی کارایی دارن، هیچ کدوم. به قول این عرفا از 7 دولت آزادی و این آزاد شدن و این فرصتی که الان شما دارید برای تمرین حیف که از دست بدید. نه تظاهرات میخواد، نه زندان داره، نه دعا داره، نه درفش داره، هیچ کدوم. در خونه تمرینه زندگی حقوندی کردن داره، زندگی رو هم شیرین میکنه، رابطه ها رو دوستانه میکنه، صمیمانه میکنه، مزه راست گفتن، راست شنیدن رو میچشی، عقل شما باز میشه، خلاق میشه. به حقوق خود عمل کردید، میفهمی حق چی؟ حالا وصل حق میشتی، جهان عوض میشود. این تمرین. حالا چند دقیقه هم راجع به این عصر راهنما. خب ما گفتیم که شما اگر عقل رو از محدود کننده ها آزاد کنید، اولش محدود کننده های خود آدمه. حالا تو خونه قرنطینه هست، فکر میکنه که کارش چی میشه و اونم امور فلان رابطهش با کی چی میشه و اون کی چی میشه و این اشتغالاتی که داشته میاد تو ذهنش. حالا از اینا خود رو رها کن، بعد میاد و میگه خب حالا که من میاد رها کردم چیکار کنم، به چی مشغول بشم؟ اون چیزها هم که میاد به ذهن شما که به این چیزها مشغول بشی، اونها هم رها کن. در خانه که هستید و زن و شوهر و فرزندان، هر کدومتون خودتون از این مجموعه هم رها کنید تا بعد بر پایه دیگری بتونید رابطه دیگری برقرار. از همه اینا که رها کردی، این عقل دیگه هیچ محدود کننده نداشته باشه، ملاحظه نمیدونم سانسوری خودسانسوری هیچ به حال را. این همانی با هستی با خدا اینه. حالا که این تمرین کردی، حالا بخوای اینو دائمی بکنی که عقل شما از این قرنطینه که رفتی بیرون دوباره محدود کننده نشود. اون دائمی کردن محتاج اصل راهنما هست. عرض راهنما اگر ثنویت بود، یعنی دوتا محور بود، عقل محدود میشه بین اون دوتا محور. اگر محور هیچ محور نبود، همون انسان بود و خدا، این همانی اونم نه دوتا ها، من خدا دوتا، من خدا یکی، این بتونه این همانی پیدا کنه با اون هستی، این نمیشن میگن موازنه عدمی. موازنه عدمی همینه، این همانیست با هستی. این که هر وقت خواستی من و تو، من و همسر دویت، یادت بیاد که این موازنه وجودیه، دعوا را میاندازه. موازنه اینه بخوای بکنی موازنه بخوای بکنی دعوا نکنی، موازنه عدمی میخواد. یعنی هر دو باید که مثل اینه که با خدا یکی شدید و با هم ارتباط برقرار کنید، اون وقت میشه و دوستی. اونی که مرتب تمرین کردی، بعد در بیرون قرنطینه مرتب این با شما خواهد بود، دیگه شما عقلی خواهید داشت با اصل راهنمایی که موازنه عدمی است و مستقل و آزاد. این امیدوارم یه گفتگویست، سعی کردم مثلا بسیار اون چی که ممکن بود ساده عرض کنم، بلکه به کار بیاد در این روزهایی که در قرنطینه هستید. این روزها را به جای ترس کردن در کام شما شنوندگان گرامی شیرین کنم. ایام بر شما خوش.
ممنونم آقای بنی‌صدر، خیلی بس خوبی بود. یکی دو سال پیش مقاله نوشتم بر به اون موقع که کرونا نبود، به علت یک به اصطلاح مطالبی که رد و بدل میشد، صحبتهایی که رد و بدل میشد با بعضی از هموطنان، عنوانش هم بود هر ایرانی یک مصدق. مصدق خب به عنوان یک شخصیت برجسته ملی در ایران، در خاورمیانه و بلکه در دنیا هستش. این دیگه اغراق و زیادگویی نیست. ولی یه موقع هستش که آدم میگه که خب اون مصدق، این که بابا مصدق بود، منو چه به مصدق. یه موقع هستش که میگه نه، اون مصدق هم یک انسانی بود مثل بقیه انسانها، ولی یه جوری زندگی کرد که در زمان مناسب، در مکان مناسب تونست اون اثرگذاری رو در زندگی بسیاری از آدم ها دور و نزدیک داشته باشه. هر ایرانی یک مصدق. در نتیجه اون جوانی که الان تو قرنطینه است، 20 سالشه، 30 سالشه، یا مسنتر، خانم خونه، شوهر خونه، یا هر چیز دیگه ای، بعد اگر که باور داره به مصدق و نقشی که داشته در تاریخ معاصر، باید از خودش بپرسه که مصدق در زندگی، در سن من که بود، در شرایطی که من بود، چی کار کرد که شد مصدق و چی کار نکرد که شد مصدق. و اگر که همون جور زندگی بکنه، اون وقت تن که زندان هست، عقل از این زندان آزاد میشه و میره به جاهایی که حتی در اصطلاح تصور هم شاید نگنجه. چون مرا به سوی زندان بکشید تنز بالا، این خط دومش متاسفانه یادم نمیاد، ولی این کشیدن تن از تن آدم، عقل آدم رو، روحی آدم رو از اون بالا بکشه پایین، در زندان خودش حبس بکنه. این زندان هم مربوط به زندان سیاسی نمیشه، که چه الانه چیزایی که داریم میبینیم شباهت‌های بسیار زیاد شگفت‌انگیزی وجود داره بین زندانیان سیاسی و زندان سیاسی و وضعیت مردم در حال در قرنطینه و حتی قبل از اون، در رفتار بازجو و شکنجهگر با زندانی سیاسی درست مثل رفتار رژیم با مردم جامعه بوده. برای همین تونسته بعضی از جامعه رو تبدیل بکنه به منفعل‌ها، به شکلی که همونجور که شما گفتید ممکنه حتی تو خارجم باشه، دست رژیم هم بهش نرسه، ولی انگار که یک مأمور وزارت اطلاعات رو، یک سرباز گمنام امام زمان رو توی قلب و فکر و روح خودش تعبیه کرده و منویات اون رو اجرا میکنه. شما فرمودید که 14-18 میلیون نفر درس خونده و درس خوانده داریم، ولی بر اساس اون تحقیق دانشگاه هاروارد که بیش از یک قرن جنبش‌های دنیا رو مطالعه کردن، شاید در برای ایران 2-3 میلیون بیشتر کافی نباشه که قلمرو ولایت فقیه خودشون رو خارج بکنن و یک گذاری بسیار خشونت‌زدا رو از ولایت مطلقه، ولایت مطلقه پهلوی، ولایت مطلقه فقیه به ولایت جمهور مردم باعث بشن. و یک کسی میره زندان و میاد بیرون میشه رجوی و لاجوردی، یک کسی هم میره زندان و میاد بیرون در تمرین حقوندی، در دانشجویی و دانش آموزی و درس خواندن رتبه اول و دوم و این دو چیزا رو پیدا میکنه. این اون وقت هر ایرانی یک مصدق، اون وقت یک کسی که به این عرایض من گوش میده باید تصمیم بگیره که آیا میخواد لاجوردی باشه در زندگی آیندهش، که در مکان مناسب، زمان مناسب اونجور عمل بکنه که لاجوردی و رجوی کردن، و یا اینکه درست برعکس. من یک هموطن عزیزی سرطان معده داشت، یکی از سرطان‌های بد هستش واقعا، و علارغم سرطان معده داشتن به کارهای خیریه میپرداخت، مدرسه میساخت، مدرسه هایی که وجود داشت رو کامپیوتریزه میکرد، یه کار عجیب و غریبی رو واقعا مدیریت میکرد که آدم مثلا میگفتش که این هر روز ممکنه بیفته بمیره، ولی بر مرگ واقعا غلبه پیدا کرده بود با اون عشق به انسان و انسانیت و اینی که به اصطلاح رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. از بحثی که داشتیم بسیار لذت بردم. این زندان تن فقط مربوط به زندانی سیاسی نمیشه، فقط مربوط به آدمایی که الان در قرنطینه هستن نمیشه، چه بسا اونی که به نظر میاد از همه خوشبختتر و آزادتر هست، مثل آقایان خامنه ای و ترامپ، در زندانهای بسیار بسیار تنگتری هستن از آنچه که شما مصور کردید در خاطرات خودتون. بحث خیلی خوبی بود. روزها را در قرنطینه چگونه بگذرانیم؟ از همین چیزای کوچیک شروع میشه. اون کسانی که سرفراز اومدن بیرون 6 تا انگشت نداشتن، در زندگی معمولی هم همینطور. اون کسانی که در پایان عمر وقتی که به عقب نگاه میکنن میبینن که چه روزها و سالهای پرباری رو داشتن و چه انسان دوستی و عشق به انسانیت رو داشتن، باز میگه یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند و تو گریان، آنچنان زی که وقت مردن تو همه گریان شوند و تو خندان. امیدوارم که هر روز زندگیمون رو نگاه کنیم به دور و برمون و ببینیم که در روز گذشته و در روزهای گذشته چه جور میتونیم اون عمل آزاد شدن از زندان تن رو به این ترتیب که شما توضیح دادید بهتر و بهتر انجام بدید. اگه فرمایش دیگه ای نداریم میتونیم گفتگی امروز رو تموم کنیم. آقای
نوروز بر شما و شنوندگان بس خوش.
خدا حافظ شما.